سلام بر مخاطبین دیجی بها، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. من مهشید هستم و در این پادکست با شما در مورد شروع تغییرات میخوام صحبت کنم. دقت کردین که وقتی یه خاطره خوبی داریم، حالا از هر چیزی فرقی نداره، در موردش دوست داریم با عزیزانمون، نزدیکامون صحبت کنیم. مثلا یه فیلم خوبی دیدیم، بعدش ذوق داریم برای خانوادهمون بذاریمش. دقیقا همون سکانس ها که احساس خاصی رو داشتیم، ذوق کردیم، خوشمون اومده مثلا از تکنیک فیلم، دوست داریم خانوادهمون هم همون ذوق و شوق رو ببینیم، توی چهرهشون هست، ذوق میکنیم که اونم عین ما مثلا فیلم بهشون چسبیده باشه. یا مثلا رفتیم نمیدونم شمال، تو جاده شمال اکبر جوجه فلانجا رو تست کردیم، بعد وقتی از سفر میاییم به مثلا همکارامون، دوستامون، خانوادهمون میگیم که حتما اکبر جوجه فلانجا رو هم برو تست کن، خیلی خوب بود، غذاش خیلی خوشمزه بود. یا مثلا چند روز پیش یکی از همکارانم میگفت که اگر این تومن پول دارین و سرمایه گذاری خاصی نمیخواییم بکنین، در واقع اضافه بر زندگیتون هستش، برین اندونزی، بالی. بالی یه شهریه که خیلی قشنگه، مثل توی کارتونا میمونه. من خودم نرفتم، داشت تصویر سازی میکرد در واقع این همکارمون برای ما، که برین اونجا و مثل کارتون هست که مثلا از کلبتون میایین بیرون، آبشار میبینین، از آبشار که میگذرین جنگل میبینین، خیلی جذابه و دوست دارم که دوباره برم. همکارمون میگفت دوست دارم دوباره برم، انقدر بهش خوش گذشته بود. و خب توی ذهن من رفت که اگر که حالا تونستم این سفر رو هم توی کارم قرار بدم. در مورد رشد فردی و موفقیت و پشت سر گذاشتن مشکلات هم آدما دقیقا همین طوری هستن، همین حس و حال رو دارن. دوست دارن به دیگران بگن که از کجا شروع کنن، از چه راهایی برن، چطوری ادامه بدن، چطوری ناامید نشن. و حقیقتا بهترین توصیه ها رو هم ما از آدمای موفق یا بسیار موفق داریم. بخوام مثال بزنم، مثلا ایلان ماسک میگه که فیدبک های منفی دیگران رو، مخصوصا دوستاتون، دقت کنین. از دیگران بخواین، به خصوص دوستاتون، که در مورد شما بازخورد بدن. حالا بازخورد منفی هم که از توجه کنید، به ندرت آدم ها چنین کاری رو انجام میدن، در حالی که این کار خیلی خیلی نتیجه بخشه، مفیده. یا مثلا بیل گیتس میگه که اگه رویای خودتون رو نسازین، یه آدم دیگه میاد شما رو استخدام میکنه تا رویای اون آدم رو بسازین. یا حالا بخوام سطح پایین تری مثال بزنم، مثلا یه خانومی که بدنسازی انجام داده، بدن خوبی ساخته، میاد و در مورد اینکه چه رژیمی گرفته، چه جوری حرکت ها رو انجام داده، چند روز در هفته چی کار کرده، با بقیه صحبت میکنه، در موردش میگه، چون دوست داره که مثلا راه موفقیت و بدنسازی رو به آدم ها بگه. یا مثلا از مسی، رونالدو، فوتبالیستای بزرگ ما خیلی رمز و رازهای موفقیت حالا شنیدیم. مثلا رونالدو میگه من خیلی پشت کار داشتم، خیلی استمرار کردم، ساعت مثلا 6 صبح بلند میشدم، میرفتم میدویدم. مسی یه جور دیگه داره در مورد موفقیت‌های خودش صحبت میکنه. حالا سوال اینه که آیا دیدین تا حالا آدم موفق حسابیا، هم که هم موفقن هم آدم حسابین، یعنی از درون پرن، زیرابتون رو بزنن، فحاشی کنن، ناامیدتون کنن؟ دیدین؟ همیشه اونی ناامیدتون میکنه که ناموفق و هیچ کار است، اونی ناامیدتون میکنه که تو زندگیش هیچی نشده. پالسای حسادت و تنگ نظری و ناامیدی و سنگ اندازی و تحقیر و توهین و اینا رو شما از دست آدمهایی دریافت میکنین که پایین تر از خودتون هستن. خیلی جالبه نه؟ یا آدم ها پایین ترن یا در مقامی که هستن آدم های نامعتبری هستن، آدم حسابی نیستن. میخواستم این هشداره رو اول پادکستم بدم بهتون که اگر که تو زندگیتون از این آدم ها دارین، دقیقا تو اون مقام هستن، آدم حسابی نیستن. پس نذاری نامیدتون بکنه. من از سال 97 که تولید محتوا رو یه جای دیگه، یه سایت دیگه شروع کردم، یه سوالی رو خیلی خیلی پرتکرار دارم دریافت میکنم، این که از کجا شروع کنیم؟ مهشید، از کجا شروع کنیم؟ چه جوری شروع کنیم؟ انگاری که نقطه آغاز برای آدم ها یا سخت پیدا کردنش یا سخت استارت زدنش. از سال 97 تا مرداد 403 هرچی که توی اون یکی سایت نوشتم بازم باعث نشد که این سال از من نشه. مدام هم سعی میکردم حق مطلب رو ادا کنم ولی بازم این سال بود. مرداد 403 تصمیم گرفتم که همه مطالب رو تو خونه مجازی خودم، یعنی دیجی بها، منتشر کنم به صورت تجمیع شده. تا امروز که آخرین روزای اردیبهشت 404 و هنوز وبلاگم که داره به وبسایت تبدیل میشه، حق مطلب رو انگار ادا نکرده و یه نگاهی انداختم، یکم تحلیل کردم، متوجه شدم که تو سایتم همه چی رو گفتم، خیلی چیز رو گفتم ولی تجمیع نشده. کسی که مثلا جدید میاد توی سایت نمیدونه که حالا مثلا این موضوع داره، اول بره کجا رو بخونه. برای همین اومدم مطالب رو دسته‌بندی کردم، نوشتم، زیرش هم لینک دادم، تیتر به اضافه لینک، که کارو خیلی ساده بکنه. اما جدای از این تیتر بندی و لینک بندی، فکر میکنم که این پادکست هم به صورت شفاهی خیلی نیاز بود. نقطه شروع کجاست؟ دقیقاً از اونجای رقم میخوره که دنیای اطرافت، حتی نزدیکترین آدمهای زندگیت برات آف میشن، برات کنار میرن. نه اینکه خدای نکرد چیزشون بشه یا بخوای دورشون بندازی، نه، آف میشن. پروژکتور میفته روی خودت، خودتو ببینی، جایی که دست از مقایسه بر میداری. در دنیایی که زندگی میکنیم حقیقتا خیلی چیزا بی‌عدالتی تلقی میشه، مثل تفاوتی که ما با دختر خالمون داریم، مثل سطح مالی های متفاوت با دوستامون، سطح زیبایی متفاوت با مثلا همکلاسیامون و خیلی چیزای دیگه. اولین قدم این هستش که هر چیزی رو که دیگران دارن و حتی ندارند رو ول کنی. هر دوتاش، دارند و ندارند. دارند یعنی این که نشینه هی بگی اون نداره من ندارم. ندارندش هم این که لزوم نداره نداری های بقیه رو مثلا بشینی تحلیل کنی، واقعا نیازی نیست. دو تا آدم وقتی متولد میشن با شرایط یکسان متولد نمیشن. دلیلشو یا حالا هر چیزشو بخوای بری دنبالش، موضوع عوض نمیشه، موضوع سر جای خودش باقی میمونه، همینه که هست. حالا جبر بخوای اسمشو بذاری یا هر چیز دیگه، جهان و تمام دارایی‌هات و نداری‌هات مثل یه خونه است. مثل یه خونه تصورش بکن. برخی از آدم ها در این خونه‌ای که متولد میشن میبینن که اتاق زیادی داره، بزرگه، کاشیکاریه، سنگکاریه، نماکاریه، تمیز، مرتبه، فراخه. برخی از آدم ها تو خونه کاهگلی متولد میشن، کوچیک و تاریک و نمناک. زندگی مثل یه هدیه است از طرف خدا، ولی برای دسته اول هدیه‌ای که توی کاغذ کادوی قشنگ و از این قلب قلبی ها و زرورقی ها دورش پیچیده شده و بهش میدن. برای بعض از آدم ها در روزنامه حوادث پیچیده میشه و بهش میدن. حقیقتا خود من شخصا زندگی که از خدا تحویل گرفتم به عنوان یک هدیه، با روزنامه حوادث کادو پیچ شده بود. آره خیلی فرق هست بین آدم ها، درست. من باید برای زندگی بهتر، من مهشید، اون خونه کاهگلیه رو خراب کنم. بعد دو تا کارگر بگیرم، حداقل دو تا کارگر، با یه راننده مثلا کامیون یه پولی هم بدم تا اینا بیان و تخریبش کنن، وقت بذارن، شاید مثلا چند روز طول بکشه، بعد اینا رو جمع کنن با خودشون ببرن. یعنی من نه تنها هیچی ندارم، تازه باید این خونه رو هم خراب کنم، وقت بذارم، خرج کنم، کامیون بگیرم، دوتا کارگر بگیرم تا برسم به یه زمین صاف که بتونم یه خونه بسازم. فرق هست دیگه بین اون کسی که اینو داشته از اول، از پدر مادرش داشته، منی که نداشتم. اگه برای شروع بخوای مرتب فکر کنی که بقیه چرا نیازی مثلا به خراب کردن نداشتن، چرا تازه من با این همه زمانی که صرف کردم و خرج کردم هنوز یه خونه ندارم، اگه بخوای به این فکر کنی همینجا همین لحظه متوقف میشی، دیگه ادامه نمیدی. اولین قدم پذیرش هر اون چه داری و هر اون چه نداریه. شروع میکنی اتاقهای خونتو مثلا ساختن، اتاق خواب برای آرامش و شب، مثلا حال برای نشستن و گپ زدن، حمام برای تمیز کردن خودت. کار کردن روی خودمون دقیقا مثل ساختمون ساختن میمونه. ما از والدینمون ارث بردیم، مثل اونا برخورد میکنیم. مثلا در خونه که تصور کنی هر کی بشقاب خوشو بر میداره میره سر گاز پر میکنه، یه گوشه میخوره. وقتی بچه هستی همین تصور رو داری، فقط تصور نمیکنی که این ممکنه متفاوت بتونه باشه یا بهبود بتونه داشته باشه. فکر میکنی همینه دیگه، هر کی گرسنه‌ش میشه میره غذا میخوره، جدا هم میخوره، این یه چیزی که بد باشه. اما یکی دیگه در یه خونه‌ایه که مامانش بهش میگه صبر کن بابات بیاد، با هم دیگه غذا بخوریم، دور هم غذا بخوریم. اون بچه اولیه بعدن وقتی مدل متفاوتی از تایم غذا خوردن و مدل غذا خوردن میبینه مقایسه میکنه و بهش فکر میکنه. خیلی ها بهش فکر نمیکنن، همون چیزی که والدینشون بهشون ارث دادن رو ادامه میدن. قدم دوم این هستش که تمام اون چه شده سبک زندگیت یا از والدینت دیدی بهت ارث رسیده رو بررسی کنی و بذاری تو ترازوی سنجشت، ببینی نمیشه بهترش کرد، نمیشه تغییرش داد، نمیشه بهبودش داد، چشم بسته همه چی رو قبول نکنی. آدم های زیادی هستن که حاضر به ایجاد تغییر نیستن، چون فکر میکنن همون چیزی که ارث بردن همونی هستش که باید باشه و صحیحه. بعضی چیزا هم هستن خیلی غم انگیزه، از غذا نخوردن دور هم غم انگیز در حقیقتن. مثلا سکانس های از زندگی که باعث میشه در ذهن ما تروما ایجاد بشه، ما تو بزرگسالی ممکنه حتی ندونیم چی شد که این تروما برای ما ایجاد شد، حتی ممکن هستش که بدونیم ولی تا اون سکانس یادمون میاد ازش میگذریم، چون فکر میکنیم گذشته و جبر روزگار بوده دیگه و نمیشه به عقب برگردیم و زمان رو برگردونیم و درستش کنیم. آره، زمان به عقب نمیره، اون سکانس تغییری نمیکنه، ولی احساسی که توی اون سکانس برای ما ساخته شده میتونه تغییر کنه. این نکته کلیدی ماجراست. مثال بزنم، یه دختری در کودکی مدام مواجه میشه با عربده‌های باباش، کتک‌های باباش، اما دلیلش رو نمیدونه. بشه خودش مثلا هر روز بارها و بارها فکر میکنه که چجوری مشکل باید حل بشه. بچه هست دیگه، مثلا میگه که من باید دختر خوبی باشم تا مشکل حل بشه، بعد مثلا به مامانم کمک کنم، ظرفا رو بشورم، بعد حجابمو بیشتر رعایت کنم، بعد وقتی بابا میاد مثلا برای چای بذارم. همه اینا رو پیش خودش فکر میکنه و یکی یکی هم انجامش میده، اما باباش همون مردیه که عربده میزنه و کتک میزنه، تغییر نمیکنه. این دختر هر کاری که میکنه مشکل حل نمیشه، از پدرش متنفر میشه. بزرگ میشه و به خودش میگه که من با کسی میرم تو رابطه ازدواج که دقیقاً نقطه مقابل بابام باشه، مهربون باشه، مدافع حقوق زن باشه، دست به زن نداشته باشه. اما این دختر یه دفعه مثلا در حالا سن مثلا 30 سالگی به خودش میاد و میبینه که تا حالا با 5 نفر مثلا آشنا شده و همه این 5 نفر دقیقاً عین پدرش بودن. تازه سعیم کرده که با این افراد سازش کنه، باج هم میداده. باج میتونه هر باجی باشه، عاطفی، جسمی، مالی، هرچی. مثلا دیدین که یه سری دختر رو که خرج پسر رو کامل تو رابطه میدن، تازه بهشون مدام قرضم میدن، تایش هم پسر اصلا نمیخواد ازدواج کنه با اینو. چی میشه که این دختر از اخلاقی که باهاش زندگی کرده و تنفر داشته دقیقا میره میشنه تو همون رابطه که این اخلاق رو دوباره و صد باره ببینه؟ چی میشه واقعا؟ دلش اینه که این دختر در سکانس هایی که با پدرش در گذشته داشته موضوعات حل نشده ای داره. خیلی جالبه. برای همین هستش که باید به گذشته سر بزنیم. سر زدن به گذشته این نیست که مرور خاطرات بد کنی. باید بری به همون سکانس ها و پدرت سر بزنی، ملاقاتش کنی بابا تو. ببینی چرا نشد. چرا دختر خوبی بودی و نشد؟ اونجاست که متوجه میشی مشکل از تو نبود. تو طفلکی بودی، قربانی بودی، پدرت هم جلاد بود. درسته دیگه، همینه. پدری که قطعاً سکانس هایی داره که حل نشده در گذشته خودش و تو نمیدونی. با بعضی که صحبت میکنم در مورد والدینشون تا میرسیم به اینجا میگن نه مهشید اینو دیگه نگو. والدین ما والدین خوبی داشتن، زندگی آرومی داشتن، نبایستی اینجور با ما برخورد میکردن. میخوام بهتون بگم که شما اشتباه میکنی. هیچ آدمی، تأکید میکنم هیچ آدمی که حالش خوب باشه، با خودش در صلح باشه، نمیتونه به شما بد کنه. قطعا آدمی که حالش بده سکانسی در زندگی داشته، ولو که اون سکانس وسط ثروت بوده باشه، وسط آرامش بوده باشه. آروم میشی وقتی متوجه میشی که هر کسی در هر جای زندگیت باهات بد کرده، خودش از قبل موضوعات حل نشده ای داشته، وضعیتش میکرده. این آدم قطعا اذیت شده. شایدین میگن که مثلا ببخش چون لایق آرامشی، ببخش حتی اگه اون فرد نابخشودنی باشه چون خودت لایق آرامشی. و واقعا هم جمله کلیشه ایه که انقدر تکرار شده که واقعا به کلیشه تبدیل شده. مثلا سوال اینه که بخشیدن اون آدمی که دست ما رو با شمشیر قطع کرده اصلا امکان پذیره؟ قاعدتا نه، امکان پذیر نیست. ولی همین جمله کلیشه ای داره از ما در مورد لیاقت صحبت میکنه، داره در مورد لیاقت ما صحبت میکنه. میتونی نبخشی ولی میتونی هم اذیت نشی. زندگی کردم با این دقیقا همین جمله. میتونی نبخشی ولی اذیت هم نشی. نبخش، واگذارش کن به خدا، اما رد شو. میشه ها، من این کار کردم، بذار خدا خودش برش تصمیم بگیره. سوال من دقت کنین، چرا باید یه نفر هم دست ما رو قطع کنه هم تمام فکر ما رو به خودش تخصیص بده؟ دست ما روزی در اختیار اون شخص قرار گرفته، ولی ذهن و روحمون رو هم با خودمون تقدیمش کنیم؟ این سواله. برمیگردم به صحبت‌های خودم در اول این پادکست. گفتم دوست دارم بگم از کجا شروع کنیم. با تمام وجودم هم دوست دارم حسی که چشیدم رو به بقیه بگم تا انجامش بدن. من در زندگیم 2 نفر رو نبخشیدم، ولی یه دفعه متوجه شدم که شاید بیش از 2 ساله دارم به اون آدم فکرم نمی کنم. مثلا بعد از 2 سال 3 سال یادم افتاده، میگم ای راستی این کجاست، چی کار میکنه، ازش گذشتم. ولی سکانساش توی ذهنم هست که برام یه سری کار انجام داده، یه ناراحتی های ایجاد کرده. وقتی یادم میاد ولی اذیت نیستم چون سر زدم به اون سکانس ها. ما میتونیم آدم ها رو از ذهنمون بکنیم، بندازیم، بره. میتونیم. چون ذهن ما منبع تمام زندگی ماست. ما بهش نیاز داریم برای رشدمون، برای پیشرفتمون، برای شکوفاییمون. زورتون نمیاد که این منبع رو میذارین در اختیار آدمی که یک بار حال شما رو گرفته. دوباره خودتون دو دستی حال خوشتون رو میخواین تقدیمش کنین. این دیگه در اختیار شما بوده. یه بار یکی به من گفتش که تو بزرگواری که بخشیدی، تو خیلی کارت درسته که میتونی این کار انجام بدی، ولی من نمیتونم. میخوام بهش بگم که ربطی به بخشش و بزرگواری حقیقتا نداره. ربطش به دوست داشتن خودم و زندگیم هست. دوست ندارم اون آدمی که هنوز فرمان من دوست ندارم اون آدمی که هنوز فرمان زندگی من دستشه توی زندگی من باشه. فرمان زندگیمو دست خودم میدم. دوست ندارم روزای من زیر سایه اون آدم باشه. دوست دارم برم جلو رشد کنم. وقتی به گذشته سر میزنی خیلی چیزای تلخی ممکنه ببینی. خیلی چیزای تلخی از حقیقتا تو گذشته همون. دقیقا همون سکانسی که مثلا حسادت در تو ایجاد شده. پیداش کن. به قول آقای سروش سعد که دو مرتبه ویدیوش رو میذارم اون زیر، بنویس 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 تا بالاخره پیداش کنی. نوشتن جوابه. من خودم البته ننوشتم، تازگی و با این حرف آقای سعد دارم مینویسم و معجزه هاشو دارم میبینم. من قبل از اینکه این ترفند رو بلد بشم خیلی زیاد به گذشته فکر کردم، خیلی مرور کردم و سکانس های زندگیمو کشف کردم. وقتی میری به گذشته و اون نقطه، مثلا در مورد جایی که حسادت برات ایجاد شده، میبینی که با یکی مقایسه شدی، یکی امتیازهای زیادی گرفته تو نگرفتی، تو از اون آدم متنفری، همینجا وایسا. اینجا به حسادت خودت رسمیت بده. رسمیت دادن به این معنی نیست که تو باید حسادتتو قاب کنی بزنی به دیوار، نه. رسمیت یعنی بذاری ببینیش، خوب نگاش کنی. از داداشت یا از خواهرت متنفری؟ چرا باید از آدم متنفر باشی که تونسته موفق به گرفتن امتیازات بشه؟ مشکل اونجاست که مامانت عادلانه به توانایی های تو و برادر و خواهرات نگاه نکرده، چون مامانت بلد نبوده. شاید هم مامانت بلد بوده ولی دوست داشته تو رو اذیت کنه، چون عقده‌ای بوده. آدم عقده‌ای هم یعنی سکانس هایی در گذشته داشته و تمام. تا حالا از این زاویه به قضایا فکر کردین؟ چقدر بهتون آرامش و راحتی میده. تو تمام توانایید در اون سن و در اون سکانس همون بوده، اون ورژن ضعیف تو بوده. خب بوده که بوده، مهم نیست آدم ها چقدر ضعیف بودن، مهم این هستش که میتونن خوبتر بشن، قوی بشن، تغییر کنن. میبینی تو وقتی به گذشتت میری خودت رو بیشتر میبینی، متوجه میشی که باید خودت رو بغل کنی، بغلی که مامانت بهت اون سکانس نداده. خودت رو بغل کن، به خودت بگو به خاطر تمام بی‌عدالتی‌هایی که در حق شده متاسفی. تازه اینجا متوجه میشی که تو خودت هم خودت دوست نداشتی، خودت هم خودت نخواستی، خودت هم به خودت مهربون نبودی، به خودت هم خودت حق ندادی، خسته نباشید به خودت نگفتی، توانایی‌هات رو ندیدی، خودت رو باور نداشتی. مثال بزنم، 18 سالت هست میری سر کار، مدیر واحدتون یادم عقده‌ایه، اذیتت میکنه، نمیذاره دیده بشی، تحقیرت میکنه، همه تلاشت هم میکنی که بلند بشی و دیده بشی. میگذره و رشد میکنی و پیشرفت میکنی. 40 سالت میشه، مدیر یه واحدی در یک اداره میشی. یه دختر 18 ساله میاد برای کار، ذهنش شروع میکنه پردازش کردن. چرا این دختر 18 ساله باید راحت رشد کنه وقتی من تیکه تیکه شدم در اون سن؟ باید سختی بدم بهش. پس این همون مبحث قربانی و جلاده. هر آدمی تو زندگیش جایی که قربانی شرایطی میشه در سکانس دیگه جلاد دیگران میشه، چون موضوعات حل نشده‌ای در همون سکانس قربانی شدنش داره. این آدم باید بره دقیقاً به همون 18 سالگی و واقعیت رو ببینه. واقعیت اینه، من درست اشکالاتی داشتم ولی مدیرم حق تحقیر منو نداشت. یه دختر 18 ساله بله باید بهش سخت بگیرن تا کار یاد بگیره، ولی کسی حق نداره تحقیرش کنه. میبینین؟ شما باید برین تو اون سکانس ها و خیلی چیزها رو به رسمیت بشناسی، مهمتر از همه خودتون رو ببینین. یه مثال دیگه، دختری که در بچگی زیر سایه بد اخلاقی و عقده های مامانش بوده، همیشه پیش خودش فکر میکره که اگه دختر دار بشه حتما مامان خوبی میشه، چون درد چشیده. خودش مطمئنه که عقده ای رفتار نمیکنه، اما همین دختر وقتی مادر میشه دقیقا همکار رو انجام میده. این میشه بازی جلاد و قربانی، سایه عقده های مادر و حل نشدن سکانس های بچگی. هزار تا مثال از این چیزا میشه زد و قطعا فکر کنین متوجهش میشین. در دوز بزرگتر من یه مثال بزنم که یکی هم تو نظرات بهش اشاره کرده بود. این روزا ما شاهد رسانه‌ای شدن عکس و اسم کودک آزار در تلویزیونمون هستیم. میگه که قربانی تجاوز از طرف یکی از نزدیکانش تو کودکی شده. در بزرگسالی هم راه تسکینش این شده که به بچه‌ها تجاوز کنه. دقیقا همون رنجی که چشیده رو میخواد به بچه ها بده. میبینین مرز بین قربانی و جلاد خیلی باریکه. ولی همه اونایی که در کودکی آزار جنسی دیدن در بزرگسالی بزهکار و آزارگر نشدن. این یکی شده. خیلی ها زندگیشون رو ساختن. این همون تصمیمی که آدم ها میگیرن. این دیگه جبر نیست. این اختیاره. فرق بین آدما برای شروع و تغییرات همین است. مپس اختیار. ما میتونیم راه زندگی رو انتخاب کنیم. قطعا همه بزهکاران یه روزی به این قضیه فکر کردن، ولی راهی که انتخاب کردن راه تسکین موقتی بوده. میگه من تجاوز میکنم چون یکی مثل خودم تو کودکی بوده، میخواد شبیه سازی کنه، میخواد مسکنی ایجاد کنم برای دردم. اما این تسکین موقتیه. چرا موقتیه؟ چون اگر مدام العمر بود با یه بار تجاوز دیگه نیاز به تجاوزهای بعدی نداشت دیگه. خیلی از ما در دوزهای کوچیک زندگیمون راه تسکین موقت رو میریم. اذیت کرد، پس اذیت کردن رو یاد میگیریم. عقده ای رفتار کرد، پس منم عقده ای میشم. و هزار تا مورد دیگه. آدم ها وقتی دردی رو حس میکنن، مثل افسردگی، ناامیدی، غم، عقده، حسادت، سه مدل رفتار میکنن. یا منفعل میشن و زندگی رو وامیدن تا مرادشون بگذره و کاری هم به کسی ندارن، یا جلاد میشن. همیشه هم جلاد شدن در مورد دیگران نیست، یا در مورد دیگران و انتقام از اطرافیان، یا در مورد خودمونه، جلاد خودمون میشیم، مثلا خودکشی میکنیم. یا دسته سوم که شروع میکنن ترمیم. آدمای کمی دسته سوم هستن. درست زمان میبره ولی درمان واقعی هست. این میشه درمان واقعی. تسکینت میده تا آخر عمرت. استعدادهای پنهانت رو شکوفا میکنه. عزت نفست رو بالا میبره. زندگیت رو تغییر میده. همه آدم ها توی دردهای مشترک هم یه رفتار مشترک ندارن. مثلا رابین ویلیامز در مواجهه با افسردگی خودکشی کرد. رابین ویلیامز کسی بود که 3-4 روز قبل از اینکه خودکشی کنه یه برنامه تلویزیونی دعوت شد که انگار با مجری اون برنامه هم حتی رقصیده بود. و این آدم چند روز بعد خودکشی میکنه به دلیل افسردگی. یه سری ها هستن که قشنگ مشخصه که افسردن، میرن تو اتاق، مثلا در اتاق میبندن، پرده رو میکشن، حتی نمیزنن نور بیاد داخل اتاق، منزوی میشن، جامعه گریز میشن. رابین ویلیامز جامعه گریز نشد ولی افسرده بود. همه آدما در دردهای مشترک رفتار مشترک ندارن. و برای همین هستش که هر آدمی باید بشینه خودش رو کشف کنه. شاید از بیرون ما متوجه نشیم رابین ویلیامز زندگیمون افسرده است. خودمون باید به خودمون کمک کنیم. دیگر ممکن نفهمن، چون اکسال عمل ها هم یکسان نیست. تو این پادکست سعی کردم بهتون نشون بدم که میشه زخم رو کیمیاگری کرد، میشه ساخت. شوق گفتن راه آرامش رو دارم که وبسایت زدم، چون چشیدم که حال ما چطوری میتونه انقدر خوب باشه، بدون حسادت، بدون مقایسه، بدون عقده از گذشته. هر آدمی که راه درونی رشد رو انتخاب میکنه، انتخابهاش هم در ادامه خیلی فرق داره، ازدواجش فرق داره، اهدافش شکل میگیره. حتی اگه زندگی فعلیش اشتباه باشه، با عقل و منطق و قدرت تصمیم میگیره، با عقل و منطق و قدرت ممکنه طلاق بگیره، دوباره ازدواج مجدد بکنه، شغل درستی رو انتخاب بکنه، شغل اگه انتخاب نکرد خونداری درستی رو انتخاب بکنه، با قدرت هر انتخابی رو انجام میده. همه چیز به ما و رشد درونی ما وابسته است. خیلی از طرحواره ها رو من سعی کردم در وبسایتم توضیح بدم. طرحواره مهرطلبی، رها شدگی، همون دختری که باباش عربده میزنه و سایه روش هست، میره توی روابط بعدیش مهرطلب میشه، باج میده، آسیب میبینه. مهرطلب و خیلی امکان داره که آدم های خودشیفته رو به خودشون جذب بکنن. خودشیفته خودش طرحواره دیگه ایه. تله ایثار خودش یک تله بزرگی هستش که ما ممکنه که توی زندگی خانوادگیمون با والدینمون تله ایثار یاد گرفته باشیم و توش افتاده باشیم، چون والدین ما سه مدل رفتار رو میتونن داشته باشن، یا مثل خودمون کودکوار برخورد کنن، ما هرچی لجبازی کنیم اونا هم لجبازی کنن. میتونن والد ما باشن، مثلا میگن که من پدرتم، من مادرتم، بس همینی که من میگم درسته، همین کار رو باید بکنی، بگو چش. یا اینکه میتونن والد بار، یا میتونن ببخشید بالغ بار برخورد کنن. پدر مادرایی که بالغانه با بچه‌هاشون برخورد میکنن این تله ها رو ایجاد نمیکنن، ولی همه پدر مادرها اینجوری است که بلد بوده باشن. خیلی تله ها، خیلی طرحواره ها برای ما ایجاد شده، اما به این معنی نیست که ما نمیتونیم تغییر کنیم. دوباره من یه جمله کلیشه‌ای بگم، ما درخت نیستیم که تکون نتونیم بخوریم، ما میتونیم تغییر بکنیم. فکر میکنم جای این مقدمه و این پادکست در اول تمام این موضوعات خالی بود. حقیقتاً من یک پادکست 45 دقیقه‌ای رو پر کردم، ضبط کردم و منتشر نکردم و این رو جایگزین کردم. یعنی خیلی فکر شده این رو دارم جایگزین میکنم و تمام انرژیم رو گذاشتم برای این قضیه. تا راهی که رفتم و به آرامش رسیدم، به خوشحالی رسیدم، اون رو تقدیمتون کنم و بهتون یک نوری رو نشون بدم، بگم میشه. و اینطوری نیست که شما فکر کنین آدم ها خیلی دارایی دارن پس آدم های خوشبختی هستن. اگر حس خوشبختی کسی داره، شاید خیلی چیزها هم نداره، شاید بلده از دارایی هاش لذت ببره، شاید وقتی که وارد یک خونه بیروح میشه بلد روحش رو ایجاد کنه. خیلی ها میرن مسافرت. من یه مسافرتی رفته بودم، تو ترافیک گیر کرده بودیم و من داشتم میگفتم و میخندیدم. دقیقا ماشین کناری ما داشت خانمش غر میزد. مقایسه بدیه ها، واقعا مقایسه بدیه. منم جای اون خانم نبودم، خانمم جای من نبود، ولی خب همسرم برومون آورد، بروی من آورد که به مدیریت بحران داری میکنی و همه چی رو برای خودت و اطرافیانت لذت بخش میکنی. خب این یک مهارت، مهارتی نیست که بخواد آدم پوزشو بده، آدم یادش میده، یاد میده که دیگران میتونن این کار رو انجام بدن. شما که مخاطب منی میتونی این کار رو انجام بدی، حتما نباید بنز داشته باشی. خیلی خوبه ها بنز داشته باشی، سبک زندگی رونالدو رو داشته باشی، ثروت زیادی داشته باشی، شادی های خیلی زیادی داری، اما خیلی از آدم هم دارایی هایی رو دارن و نمیتونن لذتش رو ببرن. من میخوام که شما رو به لحظات خوش برسونم و بهتون بگم که میشه اگر که صلح درونی با خودتون داشته باشین به خیلی چیزها برسین. جهان روی مدار هر آدمی میچرخه، روی تفکراتش، روی انرژی هایی که تو فکرش وجود داره. امیدوارم که صحبت هام به کارتون بیاد. ممنون که همراه هم بودین، هستیم و خواهیم بود. انشاءالله که بتونم باز هم ادامه بدم، مطالب بهتر و کارآمدتری رو برای شما بذارم. فکر میکنم همه موارد رو گفتم. ممنون از همراهیتون. ایام به کامتون باشه.